بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 241 سطر 10. و ایزن فإن الجزئیات غیر متناهیت ولا محدوده والکلی بسیط محدود والغیر المتناهی من جهت ما هو غیر متناهی غیر معلوم. بحثمون در ترجیح برهان کلی بر برهان جزئی بود. دلایلی داشتیم برای این مدعا ذکر می‌کردیم. دلیلی که الان می‌خوام شروع کنیم اینه. جزئیات کلی نامحدود و غیر متناهی هست و ما نمی توانیم غیر متناهی رو بشناسیم. ممکنه تعدادی از این غیر متناهی رو بشناسیم، ولی همه شون رو نمی تونیم بشناسیم، چون اگر بخواهیم همه رو بشناسیم باید تک تک رو حاضر کنیم و به تک تک اونها علم پیدا کنیم تا بتونیم بگیم این جزئیات معلوم شدند یا شناخته شدند. اما کلی عنوانی است که تمام جزئیات نشون میده و عنوان واحد هم هست، نه تنها محدوده بلکه حتی واحد هم هست. شناختش میسره، شناختش ممکنه. پس شناخت کلی ممکن است و شناخت جزئیات ممکن نیست. بله، شناخت بعض جزئیات ممکنه. از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ از اینجا نتیجه میگیریم که اگر برهان رو بر کلی اقامه کردیم، با این عنوان مجمل به تمام جزئیات بی نهایت اشاره کردیم و تمام جزئیات بی نهایت رو به نحو مجمل شناختیم. اما اگر خواستیم از طریق کلی وارد نشیم بلکه خود جزئیات رو بشناسیم، به مقدار محدودی میشناسیم دیگه رها میکنیم و بقیه ناشناخته میمونند. بنابراین به لحاظ شناخت، به لحاظ علم، کلی معلومیتش اکثر است از جزئی. دقت کنید یعنی چی؟ معلومیت کلی از جزئی اکثر است. یعنی جزئی تعداد محدود شناخته میشه، بقیهش رها میشه، ولی کلی به همه اون بی‌نهایت اشاره داره. پس اگر من بخوام از طریق کلی جزئیات رو بشناسم، همه جزئیات شناخته میشه. از طریق جزئی بخوام جزئیات رو بشناسم، بعضی ها شناخته میشه. پس به لحاظ معلومیت کلی اکثر است، یعنی معلوم‌های بیشتری رو در اختیار من می‌ذاره، در حالی که جزئی نمی‌تونه معلومات بیشتری در اختیار من بذاره. به تعبیری دیگه کلی تمام این جزئیات نامتناهی رو به من می‌شناسونه، تمام نامتناهی رو به من می‌شناسونه. اما اگر بخوام جزئی رو بشناسم، به تعداد محدودی خواهم شناخت، چون جزئی خودش مطرحه. اما کلی مشیر به تمام جزئیاته. من اگر کلی رو شناختم، با اینکه واحدی رو شناختم یا عنوان واحد شناخته شده، اما به تمام افراد بی نهایت اشاره میکنه، پس به کمک کلی من تمام افراد بی نهایت شناختم. بی نهایت شناخت برای من درست شده، در حالی که اگر جزئیاتی میخواستم بشناسم، محدودی از این بی نهایت پیش من شناخته می شد، نه همش. پس کلی به لحاظ معلومیت اکثر است. قبلا گفتیم کلی به لحاظ افراد اکثر است، حالا میگیم به لحاظ معلومیت اکثر است. این فرق کرد با قبلی. نگید تکرار قبله، این تکرار قبل نیست. قبلا میگفتیم کلی به خاطر اینکه قابل صدق بر کسی اینه، بر تمام افراد بالقوه و بالفعل اونایی که در ماضی موجود بودن در مستقبل موجود میشن در حال موجود هستن بر همه صدق میکنه، در حالی که جزئی فقط بر همین موجودات در زمان حال صادقه، بر گذشته و آینده صادق نیست، اصلا صدق نیست، صدق در جزئی غلطه، جزئی فقط مربوط به همین موجودات حاله، گذشته و آینده که موجود نیستن. پس تعداد جزئیات کمه اما تعداد اون جزئیات مندرج تحت کلی زیاد. این حرف قبلی ما بود که از نظر عدد کلی رو اکثر قرار میدادیم نسبت به جزئی، حالا بحث فعلی ما اینه که کلی رو از نظر معلومیت اکثر قرار میدیم از کلی از جزئی، نه به لحاظ عدد و افراد تا بشه تکرار حرف گذشته. صفحه 241 سطر دهم. و ایزن فإن الجزئیات غیر متناهیت ولا محدودت. این مقدمه اوله که تکرار حرف گذشته است، ولی هنوز ما نتیجه رو نگرفتیم. بحث ما در تعداد نیست، بحث ما در معلومیته. اینو مقدمتا داریم فکر میکنیم. جزئیات غیر متناهیان ولا محدوده. این ولا محدوده تأکید غیر متناهی است، نمیخواد یه مطلب جدیدی رو افاضه کنه. چون شما بگید فرق بین غیر متناهی و غیر محدود چیه؟ نه، فرقی بین غیر متناهی و غیر محدود نداریم، همونطور که فرق بین متناهی و محدود نداریم. این داره تأکید میکنه غیر متناهیتن ولا محدودتن. اگر ولا محدود درم نمیگفت هیچی پیش نمیامد، اما به عنوان تأکید گفت. بله؟ نه، این جزئیاتی که میگه همه رو داره میگه، چه اونایی که هستن، چه اونایی که بودن، چه اونایی که میتونن باشن. جزئیات اگر بخواد ملاحظه کنید نامحدودن، اونایی که در زمان حال موجودن اونا نامحدود نیستن. جزئیات یعنی کل جزئیاتی که من الازل الی الابد تحت این کلی موجود میشوند. اینو داره میگه، جزئیاتی که این کلی میتونست شاملشون بشه که من الازل الی الابد به تدریج ظهور پیدا میکردن و از بین میرفتن، اونا نامحدودن. کلی با وحدته شامل همه این جزئیات بی نهایت میشه. بله، یعنی چی؟ در معلومیت داریم بحث میکنیم. در معلومیت شما ممکنه اون قبلی ها رو هم تصور کنید، یعنی جزئیات قبل، جزئیات بعد، جزئیات حال، همه رو میشه تصور کنید، منتها حس نمیتونید بکنید. میتونید جزئیات قبل رو تصور کنید، تصور عقلی نسبت به جزئیات قبل، تصور عقلی کنید، هر یکی رو کلی کنید یا تصور خیالی کنید. بله، تصور حسی اگر بخواد بکنید فقط موجودات حاضر در زمان واحد رو شما میتونید تصور حسی کنید و نسبت به گذشته آینده تصور حسی ندارید، ولی تصور خیالی یا تصور عقلی نسبت به همه دارید. اما نسبت به همه که میگیم یعنی اجمالا، ولی تفصیلا نسبت به همه جزئیات نمیتونیم تصور داشته باشیم. قابلیت تصور هست ولی فعلیت تصور نیست، برخلاف کلی که بالفعل تصورش میکنید. با تصور کردن اونها همه افراد ولو بی نهایت تصور میشن. ایزن فعین الجزئیات غیر متناهیت ولا محدوده، در حالی که کلی بسیط است و محدود. بسیط یعنی متعدد نیست. از عبارت بعدی هم این استفاده میشه که کلی واحده، واحد محدوده، نه اینکه متعدد باشه. به عبارت بهتر، جزئیات اگر جمع بشن میشن یک مجموعه، یه مجموعه که مرکب از افراده، ولی کلی مرکب نیست، بسیط با همون بساطتش به همین افراد اشاره میکنه. جزئیات اگه بخوان همه رو جمع کنید میشه یه مجموعه از جزئیات که دارای اجزاه، هر جزئی میشود جزئی برای این مجموعه، وقت مجموعه میشه مرکب. اما کلی همون مجموعه رو داره نشون میده در حالی که بسیط. این همون معنای بسیط و مرکبه که من تعبیر کردم به واحد و متعدد. درست هم هست تعبیر به واحد و متعدد، اشکالی نداره. این نشون میده همون بسیط و مرکب را. این مقدمه اول بود که جزئی نامتناهی است و کلی محدود. والغیر المتناهی، این دیگه نوشته والغیر المتناها، والغیر المتناهی من جهت ما هو غیر متناهن غیر معلومن. غیر متناهی از این جهت که غیر متناهی است معلوم نیست. این مقدمه دومه. این من جهت ما هو غیر متناهی یعنی اگه تحت عنوان واحد کمون عنوان کلی نبریدش، همون عنوان کلی است، نبریدش تحت عنوان. اگر نبریدش تحت عنوان، تحت عنوان واحد یا تحت چند عنوان، میبینید که قابل معلوم شدن نیست. غیر متناهی اگر تحت یک عنوان نره، مثلا انسان، انسان های بی‌نهایت تحت عنوان انسان برن، یا تحت چند عنوان نره، مثلا عالم و جاهل و قادر و کذا و کذا که عناوین متعدد باشن، تحت عناوین متعدد بریدشون یا تحت عنوان واحد ببرید، از عدم تناهی بیرونشون آورید، متناهیشون کردید، این قابل تعلق علم هست. اما من جهت ما هو غیر متناهی، از اون جهت غیر متناهی است یعنی تحت عنوان نرفته، به لحاظ فردیت، به لحاظ شخصیت، از اون جهت قابل شناخت نیست، نامتناهی قابل شناخت نیست. و این نمایول هم متناهی یعنی منحصرا متناهی معلوم میشه، متناهی محدود. پس از بین این جزئیات نامحدود مقدار متناهیش معلوم میشه، ما بقی بدون علم باقی میمونه. فایزن العلم الذاتی انما هو للکلی، و هو اکثر، اکبرم داریم اکثرم داریم، حالا اکبرم درسته اکثرم درسته، فی معنی المعلومیت، در معنای معلومیت کلی میشه اکثر و اکبر. در معنای معلومیت یعنی معلومیت رو شما بیارید تو کلی، میبینید که معلومیت وصف قرار میگیره برای تمام افرادی که تحت کلی مندرجند. ولی در وقتی که با جزئیات سر کار پیدا میکنید، تعداد محدودی از همین جزئیات نامتناهی رو میشناسید. کلی به شما تمام اون نامتناهی رو میشناسونه، ولی جزئی همون مقدار جزئیاتی که تفاوض کردید میشناسونه. فایزن العلم الذاتی انما هو للکلی. علم ذاتی یعنی علمی که مربوط به خودشه، علم بی واسطه نداره. علم ذاتی اگه بخواد به جزئی تعلق بگیره، باید به تک تک جزئیات تعلق بگیره. علم ذاتی اگه بخواد به کلی تعلق بگیره، باید به خود کلی تعلق بگیره. علم به خود کلی، علم به جزئیات هم هست، حالا با واسطه یا بی واسطه. بستگی داره به این که با این علم کلی چی رو میخواد بیابید. کلیات موجود در اشخاص رو بخواد بیابید، بیواسطه میشه. خود اشخاص رو به عنوان به شرط شی بخواد بیابید، با واسطه میشه. علم به جزئیات دو جوره دیگه، یه وقت علم به کلی موجود در جزئیاته، یه وقت علم به جزئی و ما هو جزئیه. اگه علم به کلی پیدا کنید، به کلیات موجود در جزئی علم بیواسطه خواهید داشت، چون علمتون به کلیه، کلیات موجود هم من افراد همین کلیه. اما اگر علم به اشخاص فقط پیدا کنید، علم با واسطه است. از طریق کلی بخواد به اشخاص یعنی مجموع علم پیدا کنید، علم با واسطه است. مگر اینکه شما عنوان رو واسطه بگیرید برای معنون، وقت علم به کلی هم بخواد پیدا کنید، علم با واسطه است. علم به کلی موجود در افراد بخواد پیدا کنید، علم با واسطه است، چون عنوان واسطه شده برای معنون. بله. بله، اگر بخواید برهان رو بر جزئی اقامه میکنید، علمتون به خود جزئی تعلق میگیره و میشه علم ذاتی برای جزئی. وقتی بخواد برهان رو بر کلی اقامه میکنید، علم به خود کلی تعلق میگیره، باز میشه علم ذاتی به کلی. وقتی چون میگه علم ذاتی منحصراً مال کلیه، یعنی علم به علم ذاتی که بتواند همه جزئیات رو شامل بشه، اون منحصر در کلی. ولی خود عنوان غیر متن، عنوان نامتناهی به ذات، به جزئی هم میتونه تعلق بگیره. میتونید مراد از علم ذاتی رو هم علم برهانی قرار بدید که اصلا به معنی با واسطه و بی واسطه نباشه. بله دیگه، هر دو رو به قابل برهان میدونه. علم ذاتی یعنی علم برهانی. بله، علم ذاتی به همه ها، علم ذاتی به همه جزئیات منحصرا به کلی تعلق میگیره. علم ذاتی برای بعضی جزئیات میتونه به خود جزئیات تعلق بگیره. علم ذاتی که الان مورد بحث ماست که به تمام جزئیات بخواد تعلق بگیره، اون فقط از طریق کلیه، راه دیگه نداره، از طریق خود جزئیات نمیتونه بیاد. علم ذاتی به بی‌نهایت، اینطوری میگیم دیگه، علم ذاتی به بی‌نهایت فقط از طریق کلیه. از طریق جزئی علم ذاتی ممکنه، ولی به بی‌نهایت ممکن نیست، افراد محدود ممکنه. و هو اکبر یا اکثر فی من المعلومیه. روشن دیگه چرا اکثرها، این اکثر بودنش این مقدار دقیقه. چرا علم به کلی اکثره و علم به جزئی اقله؟ جهتش اینه که کلی چون قابل صدقه بر کثیرینه و کثیرین نامتناهی است، پس خود کلی مشیر به همون نامتناهی است. وقتی علم به کلی داشتید، علم به نامتناهی هم خواهید داشت. اما اگر علم به جزئی داشته باشید، علم به محدودی از این نامتناهی خواهید داشت، اسمش علم به کل نامتناهی نخواهید داشت. پس علم به کلی اکثر میشود از علم به جزئی، اکثر در معلومیت. همونطور که کلی از جهت فرد داشتن اکثر است، از جهت معلوم داشتن هم اکثر است. فاولا، حالا که اکثر است، اولا بن یکون المقصود بالبرهان. این که کلی رو مقصود بالبرهان قرار بدید، یعنی برهانتون رو ناظر به این کلی کنید، این اولاست. و اذا کان هو اولا، والی نوشته درست نیست، و اذا کان هو اولا بالبرهان بالبراهین فالبراهین ایزن اولا به. منظور ابن سینا این بود که برهان کلی اولا از برهان جزئی است. اینجا نتیجه که گرفت این بود که کلی اولا به برهانه، نه برهان اولاست به کلی. مدعا این بود که برهان به کلی اولاست، یعنی برهان رو بر کلی اقامه کنید، اولا از این است که برهان رو بر جزی اقامه کنید. ادعا اولویت برهان بر کلی بود، حالا اولویت کلی رو به برهان داره بیان میکنه و نتیجه گیره. این خود این مدعاش نیست، مدعاش این نبود، مدعا این بود که برهان اولاست به این که به کلی تعلق بگیرد و بر کلی اقامه شود، ولی این نتیجه که الان گرفت این بود که کلی به برهان اولاست. ایشون میفهمد که فرق نمی کنه، اولویت دو طرفیه. اگر برهان، اگر کلی به برهان اولاست، پس برهانم به کلی اولاست. و مدعای ما این دومی بود، اولی رو ثابت کردیم، دومی مذباب این که اولویت اضافه است و طرف اینیه درست میشه. دومی ادعای دوم با بیان این مطلب که اولویت طرف اینیه درست میشه. و ازا کانه هو یعنی کلی اولا بالبراهین، فالبراهین ایزن اولا بهی یعنی بالکلی. لأن الاولا من باب المضاف، اولا نخونید، لأن الاولا من باب المضاف، اولا از باب مضاف یعنی طرفینیه، اگه از این طرف صادقه از اون طرف هم صادقه. و ازا کان هازا اولا بهی من هو به غیره، فذالکه ایزن اولا من ذالکه غیره به. منها رو همونطور که پاورقی اشاره کرده منهای آخر، منهای آخر که گفت فذالکه ایزن اولا من ذالکه الغیره به، منهای آخر رو در وضع نسخ نداریم و نداشته باشیم راحت تریم. حالا من بدون منهای دوم عبارت رو معنا میکنم. ضمیرها رو توجه کنید به کجا برمیگردونم، دوباره برمیگردم جوری دیگه برمیگردونم. ازا کان هازا، هازنی برهان، اولا به، به یعنی کلی، منهو به برهان برمیگرده، به غیرهی به کلی برمیگرده. فذالکه اشاره به کلی است، اولا من ذالک الغیر بهی، بهی اشاره به برهانه. عبارت رو معنا میکنه، زمانی که برهان اولا باشد به کلی، اولا باشد از همین برهان به غیر کلی یعنی به جزی. منها ضمیرش برمیگرده به برهان و منه متمم افعل تفضیل یعنی متمم اولاست. اگر برهان اولا باشد به کلی، اولا باشد از همین برهان به غیر کلی یعنی به جزئی، فذالکه یعنی اون کلی هم اولاست من ذالک الغیر، ذالک الغیر یعنی جزئی، این کلی اولاست از این جزئی به یعنی به برهان، کلی هم اولا می شود به برهان. روشن مطلب؟ این عکس منظور ابن سیناست، اینجور که من معنا کردم عکس منظور ابن سیناست. ابن سینا میخواد بگه برهان به کلی اولاست، فذالکه یعنی کلی به بهی به برهان اولاست، فذالکه ایزن اولا بهی یعنی کلی اولا به برهانه. و این عکس اونیست که ابن سینا میخواد بگه. ابن سینا میخواد بگه برهان به کلی اولاست، نه کلی به برهان اولاست. ولی در عبارتش الان نتیجه گرفته شد که کلی به برهان اولاست. خب شما میتونید به من بگین ضمیرا رو درست برنگردوندی؟ ضمیرا رو درست برگردون درست میشه. اون ضمیری که به برهان برگردوندی به کلی برگردون، ضمیری که به کلی برگردوندی به برهان برگردون درست میشه. ابن سینا همون مدعای خودش داره نتیجه میشه. الان مدعای خودش نتیجه گرفته نشد، مدعاش اولویت برهان به کلی بود، نتیجه گرفت اولویت کلی به برهان شد و این درست اون مدعاش نبود. اگه زمیرا رو جور دیگه برگردونیم، مدعای ابن سینا نتیجه گرفته میشه. حالا زمیرا رو برمیگردونه، زمیرا رو برمیگردون، دقت کنید به صورت دیگه. و ازا کان هازا یعنی کلی، قبلا برگردوندمش به برهان، حالا برمیگردون به کلی. ازا کان این کلی اولا بهی، یعنی اولا به برهان، تا اینجاش خوبه، مشکلی نداری. من هو به غیرهی، یعنی از همین کلی به غیر برهان. اصلا این از بحث بیرون رفتیم. کلی به غیر برهان یعنی کلی به قیاس های دیگه، کلی به خطابه، کلی به مثلا جدل. به غیر برهان یعنی دینه دیگه، اصلا یه بحث دیگه میشه، عبارت خراب خراب میشه. اگه زمین رو خلاف اون چی که من برگردوندم برگردونیم، یعنی به این نحوه که الان دارم برمیگردونم برگردونیم، اگه زمین به غیرهی رو به کلی برگردوندیم، غیرهی میشه یعنی جزئی، اشکالی نداره. اما اگه زمین به غیرهی رو به برهان برگردونیم، به غیر برهان میشه جدل، میشه مغالطه، میشه خطابه و امثال ذلک، عبارت خراب میشه. اگر هازا یعنی کلی اولا به برهان باشد، منه از همون کلی نسبت به غیر برهان، این در جدل فذلک ایزان اولا بهی من ذلک غیبهی، اصلا از بحث بیرون میره، یه چیز دیگه میشه. پس ناچاریم زمیرا رو همون جه که من اول برگردونم برگردونیم، زمیر برگردونم خلاف مقصودش نتیجه گرفته میشه، ابی نداره، این دیگه خیلی مشکل نیست، عکسش میکنی. چون خود ایشون گفت که اولویت عکس میشه، عکسش میکنی. پس زمیر رو همونطور که اول برگردوندن برگردونیم، اگه این مشکل هم پیش میاد قابل حله. خود ایشون گفت عکس میشه، ما میگیم عکس میشه. اما که زمیر رو به این نحوه جدید برگردونیم، اصلا از بحث بیرون میریم، بحث ما در برهان بود نه در خطاب و امثال ذلک. و ازا کان هازا یعنی برهان، برگشتیم به همون معنی اولی که کردیم. و ازا کان هازا یعنی برهان اولا بالکلی، منه اولا بود از همین برهان به غیر کلی یعنی به جزئی، فذلک یعنی کلی هم اولای از این جزئی خواهد بود به، یعنی به برهان. منه را معنی نمی کنیم. اگر منه در نسخه باشد که حالا در نسخه ما هست، توی نسخه بود بله پاورقی نوشته، در بعضی نسخ نیست. حالا اگه در نسخه نبود که راحتیم، همونی که الان منو کردیم منو میکنیم. اما اگه در نسخه بود مثل نسخه ما، منها هست تو نسخه هاتون هست، باشه اب نداره، حالا عرض میکنم هر دو جور میشه. اگر منها نباشه راحت تریم، اما اگه منها باشه یا بدل از منزال کل غیر میگیریم، چون منزال کل غیر متمم اولاست، فضال که ایزن اولا منزال کل غیر بهی، منزال کل غیر متمم اولاست دیگه، ما احتیاج به متمم جدید نداریم، لذا منها رو بدل میگیریم که بود و نبودش یکسانه. اگه کسی حاضر نشد منها رو بدل بگیره، بازم راه حل داریم. راه حل اینه که منزال کل غیر رو متمم اول تفضیل قرار ندیم، منها رو که میاد متمم قرار بدیم، منزال کل غیر رو به همین نسبت بگیریم. زالک یعنی کلی ایزن اولاست نسبت به جزئی، بهی اولا به برهان است، منها از جزئی. البته باز خیلی صاف نمیشه، منها نباشه راحت تریم و در بعضی نسخ هم نداریمش. اگه منها باشه یا باید بدل بگیریم، یا اگر متمم گرفتیم، متمم اول تفسیر گرفتیم، منزالک رو دیگه متمم نگیریم. ولی اگه منها رو نداشتیم، منزالک رو متمم میگرفتیم، عبارت خوب بود. این بحث تموش، این مرجح برای برهان کلی تموش. پس یه مرجح قبلا برای برهان کلی داشتیم، و اون این بود که کلی افرادش بیشترند. این مرجح جدید اینه که کلی معلومهاش بیشترند. اون میگفت افرادش بیشترند، این میگه معلومهاش بیشترند. اونم میشد مرجح برهان کلی، اینم میشه مرجح برهان کلی. وارد مرجح بعدی میشیم. اگر کلی رو بشناسیم به واسطه کلی جزئیات رو میشناسیم. شناخت کلی، شناخت بالفعل است برای کلی، شناخت بالقوه است برای جزئیات. اما اگه جزئی رو شناختیم، شناخت جزئی شناخت بالفعل است برای جزئی و شناخت کلی نیست، نه بالفعل نه بالقوه. شناخت جزئی شناخت کلی نیست. پس شناخت کلی شناخت جزئی است بالقوه و شناخت جزئی اصلا شناخت کلی نیست، نه به قوه نه به فعل. پس اگر من برهان رو بر جزئی اقامه کنم، از طریق برهان جزئی برهان رو بر کلی نمیتونم بشناسم. اما اگر برهان رو بر کلی اقامه کردم، از طریق برهان کلی براهین بر جزئی هم به دست میاد. خب پس برهان بر کلی دو تا کار انجام میده، یکی برهان رو بر خود کلی درست میکند، یکی برهان رو بر جزئیات درست میکند. اما برهان بر جزئی فقط برهان بر جزئی رو درست میکنه، یک کار انجام میده، برهان بر کلی رو درست نمیکنه، کار دوم انجام نمیده. پس پیداست که برهان بر کلی افضل است از برهان بر جزئی، چون دو تا فایده نصیب ما میکنه، در حالی که برهان جزئی فقط یه فایده. اون یه بحثی بود که قبلن گفتیم. بله قبلن نه گفتیم، توضیح هم کامل دادیم. برهان بر جزئی رو غلط نگرفتیم، بیانی که قبلا گذاشت. بله حالا ما از اون غلطیش دست برداشتیم، قرار شد غلط نباشه، ولی کم فایده میشه. لاغلش اینه که کم فایده است. مطلب روشنه. و ایزن فعین نشی الازی ازم این به طور کلی اینطور میگه، میگه اگه شیئی شناخته شود و با شناخته این شیء دیگر هم شناخته شود، ولی اگر اون شیء دیگر شناخته شود اون شیء اول شناخته نشود. خب اولا اینه که ما اون شیء رو بشناسیم که به توسط شیء دیگر هم شناخته میشود. این حتی به صورت کلی ذکرش میکنه، بعد همینو تطبیق میکنه بر ماننفی. میگه پس چون کلی رو بشناسیم، اگر کلی رو بشناسیم به توسطش جزئی شناخته می شود، ولی جزئی رو اگر بشناسیم به توسطش کلی شناخته نمی شود، پس اولا این است که کلی رو بشناسیم تا از طریقش جزئی هم شناخته شود، نه اینکه بریم سراغ جزئی تا از طریقش کلی شناخته نمی شود نشود. و ایزن فعین نشعی اللذی شعر در اینجا مثلا عبارت کلی می گی فعین نشعی اللذی ازا علمه هو و علمه غیره، شیئی که چنین است که اگر شناخته شود از طریق او غیر هم شناخته می شود، من غیر انعکاس، ولی عکس دیگه نمیشه که اگر غیر رو شناختیم اون شیء رو بشناسیم. اون شیء رو میشناسیم، غیر از طریقش میشناسیم، ولی عکسش نیست که اگر غیر رو شناختیم اون شیء رو بشناسیم. فهو و اولا، فهو یعنی اون شیئی که از طریق شناختنش چیزی دیگر هم شناخته می شود، اولا به این است که علم را افاده کند. منزالی که غیر متمم اولاست، یعنی از اون غیری که فقط خودش شناخته می شود اولاست. اون که خودش شناخته می شود و غیر را هم می شناسوند در باب علم اولاست از اون که فقط خودش شناخته می شود و غیر را نمی شناسوند. پس کلی اولا می شود جزئی. این مطلب رو به صورت کلی گفت، حالا تطبیقش میکنه بر ماننفی. ول کلی ازا برهن علیه و علم کان زارکه علمن بهی و بالجزئی ایزن تحته او. کلی اگر برهان برش اقامه بشه و دانسته شود از طریق برهان، کان زارک یعنی این علم برهانی علم خواهد بود، بهی یعنی به کلی، بالفعل اما علم به جزئی هم خواهد بود. ایزن، ایزن یعنی همونطور که علم به کلی است، علم به جزئی تحته یعنی تحت الکلی خواهد بود، منتها این دیگه بالفعل نیست بلکه بالقوه است، اما بالقوه است بالقوه القریبه من الفعل. ولی اذا علم الجزئی، اگر جزئی دانسته شود، فلیس یجب ان یکون ذلک علما بالکلی، واجب نیست که این علم، یعنی علمی که به جزئی تعلق گرفته، علم به کلی هم باشد. لا بالفعل ولا بالقوه القریبه من الفعل. علم به جزئی علم به کلی نیست، یعنی علم به کلی رو در بر ندارد، نه علم به کلی بالفعل، نه علم به کلی بالقوه القریبه من الفعل. چرا میگه لیس یجب؟ مطلب روشنه، علم به کلی مستلزم علم به جزئی هست، ولی علم به جزئی مستلزم علم به کلی نیست و علم به کلی رو نه بالفعل درست میکنه نه بالقوه درست میکنه. اما چرا میگه لیس یجب؟ به خاطر اینکه گاهی اتفاق میفته که ما در حینی که علم به جزئی داریم به علم به کلی هم پیدا میکنیم، منطقه از ناحیه دیگه، نه خود جزئی به ما بفهمونه، شاید هم خود جزئی فهمون، اما علم به کلی پیش میاد برامون. ولی واجب نیست و مستلزم نیست که اگه علم به جزئی پیدا کردم حتما علم به کلی هم پیدا کنم. گاهی ممکنه علم به جزئی پیدا کنم مثلا از کلی غافل غافل باشم، برخلاف کلی که علم به کلی مستلزم علم به جزئی هست، چون جزئی تحت کلیه و اگر من اون بالا رو بشناسم تحت رو میشناسم. پس علم به جزئی مستلزم علم به کلی نیست، نه مفید علم به کلی نیست، ممکنه یه جای مفید باشه، اما علم به کلی مستلزم علم به جزئی هست، نه تنها مفیده بلکه مستلزم هم هست، یعنی در پیش حتما علم به کلی میاد، علم به جزئی میاد منتها علم به قوه، علم به قوت القریبت من الفیل که یه ذره تکونش بودی میشه علم الفیل. فالعلم به کلی ازن آثر، آثر یعنی مطلوب تر و با فضیلت تر، علم به کلی با فضیلت تر مطلوب تره، پس برهان بر کلی که علم به کلی میآورد میشه مطلوب تر و با فضیلت تر. این هم یه جهت برای افضلیت کلی بود یا افضلیت برهان بر کلی. جهت بعدی و ایزن فهم البرهان کلی رو بگیریم برای جلسه بعدی. این چه گذاشتن شاید درسه بعد، چون سخته، اون دوتا آسون بوده، این سخته. اینجا کلمه مبدأ تو عبارت آمده، مبدأ معلوم نیست چیه مرادش، مرادش از مبدأ معلوم نیست چیه، هر جورم بخوام زیروش کنم نمیشه. من یه دفعه بزنم رسید که یه حاشیه فراموش شده پیش من هست و اون حاشیه سید احمد علوی، برم نگاه کنم ببینم اینجا رو توضیح داده یا نه. رفتم دیدم اتفاقا اون چی خیلی جالب هست میکنه اینجا رو توضیح داده، خیلی خوشحال شدم. بله پیداش کردم، دیدم راجب همینجا بود، مبدأ رو عبارت گرفته از اکبر. مکشفر چه مناسبت مبدأ رو اکبر گرفته معلوم نیست، مبدأ رو اکبر گرفته و مسئله رو حل کرده. حالا مراجعه کنید عبارت شو.